انجام میدیم. سونوگرافی رو در تایم مشخصی از عادت‌های ماهیانه خانم بارد خانم انجام میدیم که مطمئن بشیم تخمدان‌ها فعالیت مناسب خودشون رو دارن یا ندارن. و بعد همونطور که گفتم حتما باید زوجین بررسی بشن. در خانومی که حالا ذکر میکنن که من یه بار سقط داشتم، یک بار حاملگی خارج رحم داشتم، هم فاکتورهای بیشتر برای این خانم همون فاکتورهای لوله‌ای مطرح میشن، از لحاظ اینکه آیا عفونت خاصی دارن معاینه باید بشن. همسر حتما باید از لحاظ تست اسپرم و بررسی و آنالیزی که ما میخوایم روی اسپرم داشته باشیم و به ما راهنمایی بکنه که آیا این زوجین میتونن خود به خود اصلا باردار بشن، نیاز به روش‌های کمک بارداری دارن، نیاز به دارو دارن، نیاز به این دارن که اصلا لقاح مصنوعی براشون انجام بشه، یا روش‌های کمک باربری حتما باید مورد مشاوره قرار بگیرن. در رابطه با این خانم، چون یک سال و نیم فرمودین از آخرین بارداری که حالا اون هم به صورت حاملگی خارج رحم بوده، حاملگی‌های خارج رحم رو ما تایمی که در واقع اگر کاش میگفتن که جراحی بوده حالا یا به طریقه دارویی اون حاملگی دفع شده، ولی باز هم ما باید یک فاصله بین بارداری خارج رحمی با بارداری که میخواد دو مرتبه خانم تصمیم به بارداری مجدد داره بدیم. ولی اگر که عرض کردم دیگه برای خانم 37 ساله ما نمیایم یک سال صبر کنیم و باید
همون که خانم دیتو الان ایشون یه سال و نیم هم اقدام کردن، بله، گذشته از بارداری،
بله، و باید حتما تحت نظر متخصص زنان قرار بگیرن، ارزیابی ها برایشون انجام بشه تا انشالله بتونن فرزند زیباشون رو در آغوش بگیرن.
ما هم این آرزو رو براشون داریم، ولی خب اگر که میخوان با توجه به سنشون زودتر این مشکل حل بشه، بهتره که زودتر مراجعه بکنن یا بررسی بشن.
من یه توصیه‌ای دارم، این مصطلح شده متاسفانه بین جوانای ما که صبر میکنن، نمیدونم برای بهتر شدن شرایط که حالا بعدها باربر بشن و بارداریشون رو داشته باشن. من یه توصیه اقلا اجازه بدیم به خانومایی که میخوان، حالا واقعا هیچ کس نمیتونه خودش رو جای شرایط زندگی بقیه قرار بده، من درک میکنم، ولی اگر خانومی احساس میکنه توی عادتهای ماهیانش تغییراتی ایجاد شده، فاصله ها نزدیک شده، فاصله ها زیاد شده، دوچاره یه سری عفونت های مکرر میشه، درد های غیر عادی داره، در مورد خانم هایی که حالا اقدام کردن و دیدن هیچ نتیجه ای نگرفتن، خواهشان اینا زودتر مراجعه کنن به کلینیک ها و یا متخصصین محترم زنان و زایمان که ارزیابی بشن. اگر قراره حالا به هر دریدی بارداری به تعویق بیفته، یه ارزیابی از خودشون داشته باشن خانم و آقا، مطمئن بشن که حالا مشکلی ندارن، کما این که همونطور که خدمتتون گفتم با افزایش سن خب مسلماً تخمدان یه خانم 37 ساله مثل یک خانم 27 ساله نخواهد بود. اگر قراره خب میتونن از روش‌های فریز تخمک استفاده بکنن. من این پیشنهادو به کسایی که میخوان دیگه واقعا تو شرایطی هستن که میخوان بارداریشون رو موکول کنن به بعد از 35 سال توصیه میکنم. خانم‌هایی که PCO هستن، پولیکیستیک تخمدان‌های پولیکیستیک دارن یا اصطلاحاً تنبلی تخمدان دارن، اینا حتی زودتر باید مراجعه بکنن و از لحاظ اینکه ذخیره تخمک داشته باشن و بررسی های لازمشون زودتر انجام بشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر ارباب‌زاده عزیز که فوق تخصص پریناتولوژی یا طب مادر جنین هستن، جراح زنان و مهمان این برنامه مجله پزشکی. با ایشون درباره سقط، پیشگیری و دلایل صحبت میکنیم. شما هم از ما بپرسید. 22-65-28-76-30-102 برای پیامک ها.
سلام. خانم ها تا چه سنی باردار می شوند؟ ممنونم خانم دکتر توضیح دهند. متشکرم از برنامه رضا.
خب هم سن مناسب رو بفرمایید و هم امکان بارداری تا چه سنی هست؟
بهترین سن که در واقع یه خانومی میتونه باردار بشه و احتمال عوارض بارداری رو در واقع برای خانم کمتر میکنه سنین 20 تا 35 ساله، یعنی بهترین سن. ما در واقع بارداری هایی که قبل از سن 20 سال بعد از سن 35 سال اتفاق میفته بارداری های پرخطر اطلاق میکنیم. زیر 20 سال خب هنوز در واقع در حال رشد هست بدن، سیستم تناسلی خانم هم در حال رشد هست، هنوز رحم، تخمدان ها در حال تکامل یافتن هستن، هنوز شاید اون استخون بندی و اسکلت در واقع ناحیه لگن به خوبی هنوز تشکیل نشده باشه. بنابراین ما بارداری هایی که در سنین نوجوانی اتفاق میفته بسیار بارداری های پرخطری هستن. اینها ممکنه که خب زایمان زودرس رو تجربه کنن، سقط رو تجربه بکنن با اون سن کم، ممکنه زایمان زودرس بشن، ممکنه که بچه رشد درستی نتونه بکنه، ممکنه که هنوز در واقع وقتی که بچه هم تشکیل میشه احتمال این که در داخل رحم باز از بین بره توی این سنین خیلی پایین بیشتر میشه. و بنابراین ما معمولا توصیه نمی کنیم علل خصوص زیر 17 سالگی، زیر 18 سال بارداری بهتره که به تعویق بیفته و به سنین بعد از 18 سال موکول بشه. در رابطه با سن بالای 35 سال که من توضیحات کامل رو فکر میکنم خدمتتون دادم که و گفتم که در واقع ممکنه که تخمک گذاری خوبی نباشه. خب اینها در واقع سنین هول و هوش یائسگی حتی بهشون اطلاق میشه، سنین بالای 35 یا 37 سال به بالا. پریودها یا همون عادتهای ماهیانه الگوشون تغییر میکنه و خانم به خاطر اینکه در معرض یه سری از بیماریهای دیگه قرار میگیره، مثلا احتمال دیابت، احتمال فشار خون در طی دوره بارداری توی اینها بالا میره، زایمان زودرس ممکنه بشه یا اینکه رشد باز جنین ممکنه که به خوبی صورت نگیره و اینها مسائلی هستن که در واقع این بارداری رو باز تبدیل به یه بارداری پرخطر میکنه. ولی به صورت بالقوه تا زمانی که خانم یائسه نشده احتمال باربری براش وجود داره،
یعنی زمانی که تخمک در تخمدان هست و آزاد
میشه. و یائسگی هم باید یک سال به صورت مداوم این خانم عادت ماهانه نداشته باشه تا ما لفظ یائسگی رو بهش بدیم، چون همونطور که خدمتتون گفتم در انتهای سنین باربری عادت‌های ماهیانه به صورت نامنظم در میان.
بله.
ولی اون باز هم ممکنه تخمک گذاری در اون برهه هم اتفاق بیفته و احتمال بارداری وجود داره.
پرسشی مطرح کردن، پیامکی گفتن که سابقه حاملگی خارج از رحم داشتن، بعد از اون اتفاق 2 سال باردار نشدن و گفتن به من بگید که مشکل من چیه. به نظر میاد که 36 ساله هستن، یه آزمایش تخریب تخمدان هم داشتن.
بله.
و البته پاپ‌اسمینشون هم مشکلی نداشته. خانم دکتر چگونه راهنمایی میکنید ایشون رو؟
من هم باز هم به خانم های عزیزی که بارداری های ناموفقی داشتن و حالا ایشون هم میگن 2 سال، خب 2 سال هم مدت طولانی هستش، فقط ذخیره تخمدان نیستش، فاکتورهای دیگه هم، عوامل دیگه هم همونطور که خدمتتون گفتم دخیل هستن در یک ایجاد یک بارداری. و موفقیت یک بارداری که منجر به تولد یک انشالله نوزاد زنده سالم بشه هم در واقع زوجین هر دو باید مورد بررسی قرار بگیرن، هم باز هم توی این خانم بررسی از لحاظ باز بودن لوله های رحمی باید انجام بشه. صرف آزمایش حال ذخیره تخمدان که 1.1 باشه باز هم کافی نیست، حتما باید سونوگرافی ما در واقع باید از لحاظ فولیکول‌های این تخمدان زیر نظر مستقیم متخصص زنان سونوگرافی انجام بشه و ارزیابی بشه که آیا باز هم تخمدان ذخیره کافی داره و اینکه از لحاظ بقیه موارد هم انشالله که مشکلی نباشه و اینشا بتونم باردار بشن.
زمان انجام سونو هم برای ایشون تعیین
میشه؟ بله، زمان مهم هستش. ما معمولا اگر بخوایم یه خانومی رو وارد سیکل بکنیم، حالا بهشون کمک بکنیم، قبل از اینکه وارد سیکل کمک باروری بشن یه سونوگرافی براشون انجام میشه. حالا هم تخمدان ها هم رحم چک میشن آیا توده‌ای در داخل تخمدان آیا وجود داره یا نه، آیا رحم مشکلی داره یا نه، و در صورتی که مشکلی خوبی خانم نداشته باشن در روزهای ابتدای عادت ماهیانه باید مراجعه بکنن که اونجا فولیکول ها رو در واقع بررسی بکنن و تحت اقدامات لازم قرار بدن.
خیلی سپاسگزارم. خب دیگه من میخوام که بریم سراغ سایر دلایلی که قابل طرح هست برای امکان وقوع سقط به عنوان یک دلیل مداخله‌گر. شما راجع به بیماری‌های زمینه مادر صحبت کردید، از بیماری‌های عفونی تا بیماری‌های غدد و سایر عوامل، مشکلاتی که ممکن است در ساختاری در اندام باروری خانم‌ها باشه، همینطور سن و سال رو که اهمیت زیادی داره، سایر علل رو من میخوام در ادامه با شما در میون بگذارم. اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم و بر میگردیم به گفتگو در برنامه مجله پزشکی.
با سلام خدمت کارشناس محترم، من میخواستم از کارشناس محترم بپرسم که آیا کسی که الان خانومی که 40 سالشه و بارداره، ایشون به اصطلاح باید سزارین بکنه یا به اصطلاح زایمانش طبیعی باشه و ضمناً برای اینی که بتونه در آینده باز بچه‌دار بشه شما به اصطلاح چه رایی رو پیشنهاد میکنید؟ باید ایشون به اصطلاح همون که میگن تخمکاشو فریز کنه یا اینکه نه بدون فریز هم مثلا 4 سال، 3 سال، 5 سال دیگه این کار امکان پذیره؟ اینا توضیح بفرمان ممنون میشم. خیلی ممنون، خدا حافظ.
خب تو پاسخ این شنونده عزیز،
40 سالگی کلن سن خانم باردار اندیکاسیون یا دلیلی بر انجام سزارین نیست. سزارین باید علتش توسط متخصص زنان مشخص بشه، ولی صرف 40 ساله بودن خیر. در رابطه با اینکه حالا حتما صرفا باید این خانم اقدام بکنم برای بارداری، حتما باید تخمک رو فریز بکنم، من باید بگم که ما خیلی از خانم های 40 ساله رو داریم که خود به خود باردار میشن، ولی خب من همونطور که گفتم بالای 35 سال احتمال اینکه بارداری اتفاق بیفته خب بهتر نسبت به یه خانم 20 ساله کمتر خواهد بود.
اصولا اگه فرد 40 ساله مراجعه بکنه براش فریز تخمک انجام میدین؟
خیر، من بهترین سن فریز تخمک باز هم همونطور که گفتم باید تخمک ببینین که فقط کمیت نیست، کیفیت تخمک هم مهم هست. یعنی که خب اگر قرار باشه تخمکی رو ما حتی فرض کنین حالا ما خودمون رو جای اون کسی بذاریم که میخواد تخمک رو دریافت بکنه، خب قاعدتا تخمک 40 سالگی تخمک با کیفیتی نیستش که ما بخوایم اصلا روش سرمایه گذاری کنیم، هزینه کنیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. بریم به سرعت سراغ سایر علل که مسلما وقتی علل ما میگیم دیگه امکان پیشگیریش هم مطرح میشه دیگه. دلایلی که مطرحه غیر از بیماری های زمینه یه مادر، به جز سنش، به جز حالا به حال مواردی که شما مطرح کردید، از بیماری های عفونی تا بیماری های غدد و سایر بیماری های زمینه ای، بفرمایید که عوامل محیطی، سبک زندگی، تغذیه، مصرف دخانیات، این عوامل چه تأثیری میتونن بگذارن؟
بله، خب اگر بخوایم علل سقط رو ما چند دسته بکنیم. یکی از مهمترین اولا علائم که شایع ترین هم هست و 50-60% علت سقط رو به خودش اختصاص میده، اختلالات ژنتیکی و کروموزومی هستن که حالا ممکنه که تعداد یک کروموزومی زیاد باشه، کم باشه، یا اینکه شکل کروموزوم دچار اختلالی باشه، ساختار اون کروموزوم دچار مشکل باشه،
یعنی معیوب تخم.
بله بله، در واقع اون سلولی که تشکیل میشه به عنوان تخم حالا یه سری مشکلاتی داره که معمولا اینها سخت هایی هستن که اگر دچار این سری مشکلات ژنتیکی و کروموزومی باشن، سخت هایی هستن که در سه ماهه اول اتفاق میفتن، یعنی اینکه زیر 8 هفته، زیر 12 هفته معمولا اینها تعیین تکلیف میکنه خودش رو جنین و منجر به سخت میشه. در رابطه با مشکلات آناتومی، حالا من یک اشاره‌ای کردم، رحم هایی که ممکنه که شکل ناهنجاری داشته باشن، ممکنه حالا فیبروم داشته باشه، ممکنه چسبندگی هایی داشته باشن خانم ها در داخل رحم به خاطر سخت های مکرری که داشتن، کورداش هایی که انجام شده باشه، ممکنه چسبندگی ایجاد شده باشه، و نارسایی دهانه رحم، یعنی اینکه وقتی که حجم این محصولات داخل بارداری به یک میزان مشخصی میرسه، دهانه رحم که حکم در واقع نگه دارنده داره برای حفظ این محصولات داخل رحم، دچار نارسایی میشه، شل شدگی میشه و منجر به سقط میشه. این سقط برعکس اون سقط که خدمتتون گفتم در سه ماهه اول، بیشتر در سه ماهه دوم، یعنی بعد از 12-16 هفته اتفاق میفته. اختلالات هورمونی، خب بعضی از خانم ها ممکنه که دچار یه سری مشکلات غددی باشن، هورمون ها دچار مشکل شده باشه. به من به دیابت اشاره کردم، ولی کمکاری یا پرکاری های تیروئید یا همون سندروم تخمدان پولیکیستیک یا تنبلی تخمدان، و در بعضی از خانم هایی که دچار نقص فاز لوتئال میگیم هستن، یعنی پروژسترون در اینها کم هستش. پروژسترون به عنوان یه هورمونی هست که نگهدارنده محصولات بارداری هستش، ایجاد یه سکون و آرامشی در رحم میکنه و اینها اون قسمت رو نمیتونه بدن تأمین بکنه این هورمون رو. عفونت ها رو که من اسم بردم، و بعضی از بیماری های خودیمنی مثل سندروم آنتیفوسفولیپید که باید مورد بررسی قرار بگیرن، بعضی از بیماری های خودیمنی مثل لوپوس، و در رابطه با عوامل محیطی خب خیلی مهم هستش که حتما تو ارزیابی باشن، مصرف سیگار، مصرف مواد مخدر، مصرف بیش از حد کافئین، مواجهه با بعضی از مواد سمی یا اشعه هایی که ممکنه که در به خاطر شغل، مثلا یه خانومی هست که در قسمتی کار میکنه، مثلا بخش رادیولوژی یک بیمارستان ممکنه کار بکنه و در معرض اشعه باشه، و استرس های شدید، خب اینها میتونن. در رابطه با تروماها و ضربه های فیزیکی که ممکنه که ایجاد سخت بکنه، ضربه هایی که خفیف باشن معمولا ارتباطش مشخص نشده و در رابطه، ولی اون تروماهایی که ممکنه شدید باشه، حالا در اثر یک حادثه تصادفی ایجاد شده باشه، بله اینها هم میتونه منجر به سخت بشه.
خب خانم خیلی فرصتتون کم، و خوشونت ها فهمید. خب چه آلودگی هوا اثر میذاره؟
بله بله، آلودگی هوا هم بعض اگر که
رو مردزایی هم اثر میذاره،
هم روی مردزایی و هم روی سخت، بله تاثیرگذار هست.
خیلی ممنونم، ما عوامل رو خیلی سریع بررسی کردیم، در خلال صحبتاشون خانم دکتر اشاره کردن به هم دلایل و هم امکان پیشگیری، اما فرصت ما به پایان رسید. مفصل میشه راجع به سخت صحبت کرد، همینطور بررسی سخت مکرر. ممنونم که تا این لحظه به ما گوش کردید، سپاس از همراهی شما و اینکه لحظه به لحظه همراه ما بودید با برنامه مجله پزشکی، با حضور خانم دکتر ترانه اربابزاده که جراح و متخصص زنان هستند و فوق تخصص طب مادر جنین. شما رو به خدای یگانه میسپاریم با همراهی مهمان بزرگوارمون، و آرزوی بهترین لحظات رو در این طولانی ترین شب زمستانی داریم، پاییزی زمستانی، شب یلدا. باز هم یلداتون مبارک، لحظه‌های خوش داشته باشید. خدا نگهدارتون.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید، جایی که برای لحظه های غیر قابل پیشبینی آماده می شویم، برای همان چند ثانیه ای که گاهی ارزش طلا و شاید بیشتر از آن را پیدا می کنند. ما در این برنامه می خواهیم بدانیم چطور می توانیم در شرایط بحران قبل، هین و بعد از آن آرامش خود را حفظ کنیم. یکی از مهمترین مهارت‌هایی که باید در بحران‌ها یاد بگیریم مهارت حفظ آرامش است. آرامش یعنی توانایی فکر کردن و تصمیم گیری در زمانی که بیشتر انسان‌ها فقط واکنش هیجانی نشان می‌دهند. برای رسیدن به این مهارت باید قبل از بحران آمادگی ذهنی داشته باشیم. تمرین‌های ساده‌ای مثل تصویرسازی، تنفس عمیق و تمرین واکنش در شرایط فرضی می توانند به ما کمک کنند. آرامش فقط یک حس نیست، نوعی توانایی است و در لحظه های بحرانی این توانایی می تواند جان انسان ها را نجات ببخشد. لطفاً به این دو پرسش فکر کنید. در بحران هایی مثل انفجار، زلزله یا بمباران چطور می توانیم کنترل خودمان را از دست ندهیم؟ و دوم، حفظ آرامش قبل و بعد از بحران چه تأثیری بر رفتار ما دارد؟
فکر کنم اول اینه که نترسیم، خانواده رو آروم کنیم، بچه ها رو آروم کنیم،
به خدا پناه ببریم و برای بچه ها یک آرامشی باشیم که بتونیم اونا از اگه بچه کوچیکی هستن نترسن،
در محل مناسب و امنی قرار بگیریم و خیلی هم به خودمون استرس وارد نشه،
سعی کنیم به مکان امن بریم، یه وقت نریم بالای بالاخره پشت بام و اینها که بخوایم نمیدونم تماشا کنیم، یا از مکانهای حادثه ساز فاصله بگیریم و سعی کنیم آرامش خودمون حفظ کنیم.
به نام خدا. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. این برنامه راهنمایی است برای لحظاتی که وقت تصمیم گیری کم هست اما اهمیتش بی نهایت. ما اینجا هستیم تا با زبان ساده ولی کاربردی از آمادگی، ایمنی و واکنش درست در برابر مخاطرات بگیم، برای روزهایی که شاید آرزو کنیم هیچ وقت نیان اما اگه اومدن غافلگیرمون نکنن. صدای آژیر خطر که بلند میشه یعنی ثانیه ها اهمیت پیدا میکنن. حالا وقتشه که بدون ترس اما با سرعت و دقت عمل کنیم. اول از همه آرامش خودتون رو حفظ بکنید. استرس و وحشت بیشترین آسیب رو توی چنین لحظاتی وارد میکنه. یه نفس عمیق بکشید و سریع ولی منظم عمل کنید. وسایل اضطراری نزدیکتون باشه. اگر قبلا یک کیف امدادی آماده کردین که شامل آب، چراغ قوه، داروهای ضروری، مقداری خوراکی و اسناد مهمه، همین حالا برش دارید. وقت آماده کردنش موقع آژیر نیست، باید از قبل آماده باشین. نکته بعد این که به یک مکان امن برید. اگه خونتون پناهگاه یا زیرزمین ایمن داره همونجا برید، اگر نه گوشه های داخلی خونه یا جاهایی که دور از پنجره است میتونه پناه موقت باشه. پشت پنجره یا در ورودی به هیچ وجه نیستین، پرده ها رو بکشید و برق ها رو خاموش بکنید. همچنین از آسانسور به هیچ وجه استفاده نکنید. اگه مجبورید به طبقه دیگه برید فقط از پله استفاده کنید. قطع برق یا لرزش ناشی از انفجار میتونه شما رو داخل آسانسور حبس کنه. اما نباید ها رو هم باید جدی بگیرید. به پنجره ها نزدیک نشید، انفجارها باعث شکستن شیشه میشن و شیشه های پرتاب شده از عوامل مهم جراحت هستند. دوم این که پشت بام یا حیاط رو به عنوان محل امن انتخاب نکنید. این فضاها در معرض مستقیم خطرن. همچنین به فکر فیلم گرفتن یا تماس تصویری نباشید. اولویت شما حفظ جون خودتونه، نه ثبت لحظه ها. و در پایان یادتون باشه ایمنی یعنی آمادگی، تمرین های خانوادگی، آموزش بچه ها و ساختن یک روال مشخص برای زمان خطر که میتونه جون شما و عزیزای شما رو نجات بده. تا برنامه بعد ایمن بمونید و آماده. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی، روایت کوتاه. من امدادگرم. یه شب حدودای نیمه شب خونه‌ای در یکی از محله‌های قدیمی شهر منفجر شد. وقتی رسیدیم همه در حال دویدن بودن. بعضیا گریه می‌کردن، بعضی‌ها فقط داشتن نگاه می‌کردن. وسط اون همه هیاهو یه مرد جوون با بچه‌ای توی بغلش خیلی آروم ایستاده بود یه گوشه. اومد جلو و گفت خونه بغلی مال ماست. زن و بچه من سالمن. فقط لطفاً بگین که من کجا میتونم به شما کمک کنم. اون مرد برای ما شد محور آرامش. توی همون لحظه های اول کاری کرد که بقیه محلم آروم شدن. همیشه فکر میکنم اون شب اولین امدادگر اون مرد بود، نه گروهی که ما بودیم. در شرایط بحران ترس کاملا طبیعی است، اما تفاوت مهمی وجود دارد بین کسی که با ترس کنار می آید و کسی که تسلیم ترس می شود. کسی که بتواند چند لحظه توقف کند، اطرافش را نگاه کند و حتی به دیگران امید بدهد، یک ناجی واقعی است. حفظ آرامش نیازمند تمرین ذهنی است. تمرین با خانواده، صحبت درباره موقعیت‌های سخت و ساختن تصویر ذهنی از واکنش درست به ما کمک می‌کند و البته خوب است بعد از بحران هم با روح و روان خود مهربان باشیم. استراحت، حرف زدن و گاهی کمک گرفتن از مشاور بخشی از مسیر آرامش است. ما هیچ وقت نمی توانیم همه چیز را پیش بینی کنیم، اما می توانیم خودمان را آماده کنیم برای زمانی که همه چیز پیش بینی نشده است و آرامش ستون اصلی این آمادگی است. یاد بگیریم آرام بمانیم حتی وقتی زمین زیر پای ما می لرزد. آدم هایی که وسط طوفان نفس عمیق می کشند اولین کسانی هستند که راه را پیدا می کنند و به دیگران هم نشان می دهند. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج FM 102 مگاهرتز.